سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. صلی الله علیه و آله و سلم سیما الحجه بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در جلسات قبل عرض شد راه های به دست آوردن تکالیف شرعی سه راهه و بیش از این سه راه هم تصور نمیشه. یا انسان تلاش بکنه و به مرحله اجتهاد برسه و مجتهد بشود که خودش بتونه احکام شرعی رو از منابعش استنباط و استخراج بکنه و عمل بکنه. راه دوم اینه که مراجعه به کارشناس این فن بکنه، به یک مجتهد جامع و شرایطی مراجعه بکنه و از او تقلید بکنه و از راه تقلید احکام شرعی رو عمل بکنه. راه سوم احتیاط هست که امروز توضیح مفصلی خواهیم داد. کسی نه مقلده نه مرجع تقلید است، اما تلاش میکند تمام راه های وصول به اون حقیقت و تکلیف و حکم الله واقعی رو پیدا بکنه و طبق اون چه که در واقع احتیاط است عمل بکنه. اگر سوال بشه که حالا ما مقلدیم، از چه راهی فتوای مرجع تقلید رو به دست بیاریم؟ فقها عمدتاً چهار راه رو برای به دست آوردن فتوای مراجع معظم تقلید پیشنهاد میکنن. یکی این که انسان فتوا رو از خود مرجع تقلید بشنوه، حالا از نزدیکان دسترسی داره یا اون مرجع بزرگوار در رسانه ها ظاهر میشه و فتوای خودش رو اعلام میکنه. خب ما همین که شنیدیم واجبه که بریم عمل بکنیم. اگرچه گاهی مرجع معظم تقلید فرمایشی دارن که در رساله شون میبینیم که عکس اون یا عرض به حضورتون خلاف اون چه که در رساله شونه فرمودن. خب اینجا حالا ما به کدوم عمل بکنیم؟ از این جور اختلاف نظرها هست. اینجا سه قول بین فقها هست که گاهی مرجع تقلید نظر و رأی رو میفرماد و ما از زبانش میشنویم که در کتاب فقهی و رساله عملیش چیز دیگه ای هست. اینجا چکار بکنه؟ اینجا فرمودن اگر عرض به حضورتون مخالف بود، مرحوم امام رضوان الله علیه مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله العظما وحید، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی میفرمان اون چرا شما از زبان اون مرجع تقلید میشنوید مقدم بر اون چیزی است که در رساله اوست. نظر دوم مال مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی است. ایشون میفرماد رساله مقدمه به شرطی که ایمن از اشتباه باشه، به شرطی که بدونیم این رساله به مهر و امضا و تأیید اون مرجع تقلید رسیده و اشتباهی نداره. ما گفته مرجع رو عمل نمی کنیم، بلکه اون چه که تو کتاب و رساله ایشون هست عمل می کنیم. قبلی مقام معظم رهبری هم حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی، ایشون میفرمان اگه ما احتمال اشتباه بدیم در گفته مرجع، خب اینجا رساله ایشون مقدمه. من از یکی از مراجع بزرگ تقلید یه مسئله ای رو پرسیدم، یه مسئله شرعی، اسم نمیبرم کدوم مرجع، الان در قید حیات، از بزرگان، و ایشون گفت یادم نیست، باید تو رساله ببینم. گاهی شده مسئله ای پرسیده شده گفتن اینطور، بعد صدا زدن گفتن نه 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 این نیست اینه. خب بالاخره انسانه، نمیتونه تمام مبانی، و لذا مراجع وقتی چیزی بپرسید میگن همونی که تو رسالمون گفتیم، همونی که تو، چون اونی که آدم میخواد بنویسه با دقت بیشتری است، بالاخره سبق لسان میشه، گاهی یه کلمه جا به جا بشه، یه حکم شرعی ممکنه اشتباه بشه. حضرت آیت الله العظما شبیری زنجانی میفرمان اگر احتمال اشتباه میدیم، بالاخره آقا سنشون بالاست، گاهی مجلس شلوغی است، ممکنه اشتباه بشه، اینجا رساله مقدمه. البته مقدم بودن رساله به شرطی است که باز ما اعتماد به صحت مطالب رساله داشته باشیم. این یک راه. پس یک راه برای به دست آوردن فتوای مرجع تقلید اینه که از خودش بشنویم. راه دوم اینه که در رساله او ببینیم، در کتاب فقهی او ببینیم. جامعه بله، اگر اون چه که در رساله ها هم هست، چون هر سال تجدید چاپ میشه، گاهی یک سال دو بار تجدید، اگر آقا دو تا رساله از یک مرجع تقلید، اینها حکمش برخلاف هم بود. یه جا میگه مسافر دانشجویی که داره بین دو مکان قبل از ده روز تردد میکنه نمازش تمامه، یه جا نوشته نمازش تمام نیست، شکسته است، قصر. اینجا به کدوم ما عمل بکنیم؟ بفرمام؟ بله؟ اونی که تاریخش به ما نزدیکتر هست، اونی که جدید در واقع چاپ هست. اگر گفته عرض به حضورتون، اگر دو نفر، راه دیگه اینه که دو نفر بیان فتوای مرجع تقلیدی رو مطرح بکنن، شما از من میشنوید، از یه آقای دیگه هم میشنوید که حکم نماز مسافر فلان مرجع تقلید اینه، خب باید برید عمل بکنید. اما اگر دو نفر برخلاف هم گفتن، شما زنگ میزنید دفتر مرجع تقلید، حرفی میزنه، فرداش که زنگ میزنی یکی دیگه گوشی رو برمیداره چیز دیگه میگه، از من میپرسید یه جواب میدم، از یه آقای دیگه میپرسید جواب متناقض با جواب من میده. آقا زرافه گوشتش حلاله یا حرام؟ من میگم حلاله. میرید بیرون از یه شخص دیگه میپرسید، میگه نه آقا حرامه. خب حالا شما بفرمایید که در جنگلی هستید و یه جناب زرافه ای رو شکار کردید، میخواید بالاخره یه دلی از عزا در بیارید. شما میدونید در زرافه امام رحمت الله علیه میفرمان حرامه، مقام معظم رهبری میفرمان حلاله، البته قول در حلیت شهرت بیشتری. حالا اینجا چه کنید؟ دو تا شخص هر دو بر خلاف هم، اینجا میگیم اذا تعارضا تساقطا، دو تا قولی که بر خلاف یک دیگر از یک مرجع گفته شد، به هیچ کدوم ما حق نداریم عمل بکنیم، باید بریم سراغ شخص سوم یا کتاب مرجع یا راه دیگه. بالاخره این دو تا هیچ کدومشون مبنای عمل نمیتونن باشن. مطلب دیگر این که اگر نظر دو نفر یا یک نفر برخلاف اون چه که در رساله هست بود، من میگم نماز فرض بفرمایید دانشجو قصر، تو رساله آقا نوشته که نماز تمامه، به کدوم باید عمل بکنه؟ اینجا امام مقام معظم رهبری و آیت الله نوری میفرمان اون چه در رساله هست مقدمه، مگر این که شخص بگه نظر مرجع تقلید عوض شده. بله دیگه، دو نفر عادل یا یک نفر راستگوی عادل قابل عمل، مگر این که من بگم آخرین نظر مرجع تقلید رو من دارم برای شما میگم، این برخلاف چیزیست که تو رساله است، اینجا شما حق ندارید دیگه به رساله عمل بکنید، باید به گفته من عمل بکنید. درست شد آقا؟ مرحوم آیت الله خویی، آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله سیستانی، آیت الله وحید، آیت الله مکارم میفرمان اون چه که در رساله هست مقدمه، به شرطی که ما یقین به صحت اون رساله و عدم تغییر فتوای مرجع پیدا بکنه، و الا حرف اون ناقل اون شخص مقدمه. پس چی شد آقا؟ دو نظر شد. بعضی از مراجع میفرمان رساله مقدمه به شرطی که یقین پیدا بکنیم مطالب توش دقیقا مطابق با آخرین فتوای مرجع تقلید و درست هم نوشته شده. نظر امام و مقام معظم رهبری و آیت الله نوری و بعضی دیگه از مراجع اینه که اون چه در رساله هست مقدمه، مگر جایی که شخص اعلان بکنه که آقا اینی که من دارم میگم برخلاف متن رساله است و چیزی است که از مرجع تقلید شنیدم یا دیدم. اینم یک مطلب. پس بنابراین نتیجه این شد که چهار راه برای به دست آوردن فتوای مرجع تقلید هست: یکی شنیدن از خود او، دوم دیدن در رساله او، سوم شنیدن از دو نفر عادل، چهارم شنیدن از یک نفر آدم راستگو، چه زن باشه چه مرد باشه، فقط باید متهم به کذب نباشه. شما این همه مسئله گو و منبری میرن رو منبر مسئله شرعی میگن، هر کس شنید وظیفه شرعیشه به گفته اونها عمل بکنه. بله، حالا این رو باید ما توی جلسه ای توضیح بدیم که یقین یعنی چی، اطمینان یعنی چی، گمان یعنی چی، شک یعنی چی، وهم یعنی چی. اینا اطمینان و یقین اینجا تقریبا در یه ردن، اما چرا؟ به جهت این که صحبتی است که انشالله در آینده شما در بحث اصول میخونید که خبر واحد آیا حجت است یا حجت نیست. اونجا اونهایی که میپذیرن میفرمان خبر واحدی حجته که شخص راستگو باشه. شما میایید اعلام میکنید که آقا کلاس امروز تعطیله، خب آقایون پا میشن میرن، بعد میشه بازخواست بکنیم که آقا چرا حرف ایشون؟ میگه ایشون یک طلبه مهذب راستگویی بود که به گفته او ما ایمان و یقین و اطمینان داشتیم. عدالت در اون یک نفر هست، اینطور نیست که ما اگر یک آدم غیر عادل، بستگی داره به عرض به حضورتون، ببینید در اخبار چیزی رو که میخوان خبر بدن یه نفر هم باشه کافیه، در بعضی جاها عدالت هم شرط نیست، اما در بعضی جاها شهادته. دعواست که مثلا فلان مرجع برای دانشجو حکم به قصر نماز نموده یا حکم به اتمام نماز. اینجا دو نفر گواهی میدن که آقا ما شهادت میدیم که مرجع فلان مرجع تقلید نسبت به این حکم فتواش میده. دقت فرمودید؟ اما اینجا این آقا داره خبر میده. تفاوت این هست. پس بنابراین ما که میخوایم عمل بکنیم اینجا میگن همین که یه نفر که متهم به دروغ و کجی نیست، معمولا آدم راستگوییست، خبر میده که آقا مرجع تقلید تو رسالش اینا گفته، شما عمل کن و بگیر و عمل بکن. اما ما نمیدونیم اذان شده یا نه. یه نفر میگه اذان شده، حق نداری نماز بخونی. اینجا دو نفر آدم عادل باید بگن اذان شده تا شما نمازتو بخونی. حالا این رو اجازه بدید تو جای خودش که شرایط نماز عدالت در نماز جماعته به مفصل صحبت خواهیم کرد. حالا یه جمله فقط میگیم، عدالت حتی در مراجع تقلید که بالاترین درجه عدالت در اونهاست، حسن ظاهر رو مشهور فقها کافی میدونن. شما میبینید من با عبا و عمامه و خلاصه شکل و شمائلم به افراد فاسق و فاجر و اینها نمیاد، همین کافیست. برای اینکه از من گناهی ندیدید که حالا بگید که خب گناه قبلیش زمینه ی گناهای بعدیش هم هست، هیچی از من ندیدید. بعضی مثل مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله علیه میفرمان عدالت باید احراز بشه. شما اگر اومدید توی اتاقی دیدید که دو نفر به یه آقای اقتدا کردن، شما اقتدا کن. اگر هیچ کس اقتدا نکرده، خودت اولی هستی، اما از وجناتش پیداست که آدم صالحیه، خب همین رو عرض به حضورتون داریم که فردای قیامت نیاز به پرسش و پاسخ، نیاز به دیدن کارنامه عمل، کارت شناسایی برای افراد نیست. ملائکه افراد رو از رو قیافه‌هاشون شناسایی میکنن. خذوه و فغلوه ثم الجحیم صلوه، از پیشونی ها پیداست. اما شیعیان امیر المؤمنین پیغمبر میفرماد و شیعتهم علی منابر من نور مبیزتن وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی، نور از صورتشون متصاعده. حالا یه آدم خلاصه فرض بفرمایید معتاد شرابخور تارک الصلات، همین که از راه برسه پیداست. البته این عمومیت هم نداره ها، یعرف المجرمون به سیماهم، از سیما و صورت رنگشون خلاصه نشون میده که چیکارن. ولذا احراز به دیدن سیمای آقاست. دقت فرمودید؟ اما حضرت آیت الله العظمی بهجت بفرمان نخیر، باید احراز بکن. یه وقت شما میبینید که فرض بکنید دو تا سه تا از اساتید به یه آقا طلبه ای اقتدا کردن، میگه خب اینا که بیجهت همین طوری نمیرن اقتدا بکنن، احراز محرز میشود برای شما عدالت این شخص. اما یک وقت نه، بین راه میگه این مردمم نه، اینجا شما به احراز نرسیدید نسبت به عدالت این شخص، نمیتونی بهش اقتدا بکنی. خب تا همین قلب است. مسئله دیگری که در این قسمت از بحث آمده اینه که گاهی اتفاق میفته در جامعه، حالا به هر دلیلی، بعضی از افراد متوجه میشوند از کسی تا حالا تقلید کردن که شرایط مرجعیت را ندارد. اینجا چکار بکنن؟ وظیفه کسی که بدون تقلید گذرانده است، فرض بفرمایید شما الان 25 سالتونه، تازه میفهمید که باید یک مرجع تقلید داشته باشید. خب آقا 10 سال من نماز میخونم، روزه میگیرم، خمس میدم، حج میرم، خب اینجا حالا چیه؟ بعضی از این پیرمردا یا آقایی آمده بود پیش من حساب خمسی رو درست بکنه، گفتم شما مقلده کی؟ آدم میانسالی هم بود، گفتم مقلده آقای بروجردی هم، گفتم آیت الله بروجردی بیش از 45-50 سال از دنیا رفته، و باشه سید خیلی خوبی، شناختش از مرجع تقلید فقط به یه اسمه. اینجا فقها می‌فرمان که 3 صورت متصدر است برای کسی که باید اجازه می‌گرفت تا باقیه بر تقلید باشه. کسی که فرض بکنید یه جا زندان بوده، یه جا یه دور افتاده ای بوده، دسترسی نداشته، الان آمده تو شهر، تازه فهمیده که باید مرجع تقلید داشته باشه، مرجع تقلید باید این شرایط رو داشته باشه، این نسبت به اعمال گذشتهش وظیفش چیه؟ همه رو قضا بکنه، همه رو از اول انجام بده. 3 صورت مطرحه. 1، این که به نوعی عمل کرده باشد که بعد یقین پیدا بکنه به وظیفش عمل کرده، یعنی میاد میشه مجتهد و مرجع تقلید، میبینه عجب همینطور رجمن بالغیب و اتفاقی هر جا میرفته نمازش رو هم تمام میخونده هم شکسته، بالاخره الان به وظیفش عمل کرده دیگه. اگه بگید نماز رو باید تمام میخونم، میگه خب من تمام رو خوندم، باید شکسته میخوندی، میگه شکستم و قصر هم خوندم. گاهی مجتهد میشود، میبینه تمام اعمال گذشتهش مطابق با حکم الله واقعی است، هیچی رو برخلاف اون چه که الان داره استنباط میکنه نیست. اینو ما بهش میگیم که هیچی، اعمال درست. 2، بعد از این که به خود آمد و آمد تو شهر و اینها، تحقیق میکنه، میبینه به وظیفش نسبت به تقلید از مرجع اعلم اون زمان عمل کرده، اصلا نمیشناخته، اما جوری عمل کرده که الان که نگاه میکنه میبینه اعمالش با فتوای اون مرجع یکیست، اینجا میگیم درسته. 3، الان متوجه شده است که فلان مرجع اعلمه و وظیفه او تقلید از این مرجع اعلمه، نگاه به قبل که میکنه میبینه تمام اعمال گذشتهش دقیقا مطابق با فتوای این آقاست، کس نه اسمش رو میدونست نه کتابش رو داشت. اینجا میگیم تمام اعمال گذشته صحیحه، از حالا به بعد باید دقت بکنی. دقت فرمودی؟ حالا اگر هیچ کدام از این 3 نبود، یه کسی مرجع تقلیدش از دنیا رفته بدون این که با اجازه یک مرجع حی و زنده باقی بر تقلید او باشه، به اعمالش همینطور ادامه داده، میفرمان تمام اعمالی که مخالف این اعمال رو باید از نو انجام بده، مثل کسی است که اصلا تقلید نکرده. اعمال 10 سال پیش مرجع تقلیدش از دنیا رفته، این آقا بدون این که از مرجع تقلیدی اجازه بگیرد و باقی بر تقلید او باشه باقی مانده، اینجا مثل کسی است که اصلا تقلید نکرده.
فرق بینید کسی که کوتاهی کرده دنبالش نرفته با کسی که حالا پیش نیمه برش کرده دنبال این مسئله فرق می کنه بینید تو این نفر واقعا کوتاهی که دنبالش نرفته میتونسته بره، این نفر هم شرایطش برش مهیانش بودیم حالا میدونده.
بله الان ببینید، قبلا عرض کردیم در احکام وضعی ما فرصت جبران به اینه که قضا بکنیم، از اول انجام بدیم، نمیتونیم بگیم استغفر الله خدا ببخشه. دقیق فرمودید شما نماز رو یقین پیدا میکنید که باطل خوندید، خب باید قضا بکنید، نمیتونیم بگیم چون این آقا نمیدونست پس بنابراین نمازهای باطلش صحیح میشه، نه نمازهای باطل باطل خواهد.
مثلا در حالی که بتونه اجازه برای بقیه بنده یک میده، اعمالی که موافق با مرجع جدیدشه اونا قابل قبوله، اونطوری که فرق میکنه اونا رو
فرق. بله دیگه، بله. فرض بکنید مرجع قدیم که حالا این هست تو فتوای بعضی از فقها حکمی داده، حالا مثال رو بذاریم تو جای خودش، حکمی داده که الان برخلاف نظر این مرجع زنده است، خب این رو ازش پذیرفته نیست و باید جبران کنه. یعنی چی کدوم
قسم؟ یعنی که قسم چهارم کسی که مرجعش رو فوت کردن، خب حالا روز بدون اجازه برشون باقی موندن، بازم ایشون هم عملهایی که مطابق اون مرجعی که وظیفهشون تعریف از اون بوده، اون عملهایی که حضوری بوده درسته، اون عملهایی که حضوری نبوده برشون. پسی سه قسم اول که گفتید مثلا چه تو زنده هم بوده یا هشت چیز دیگه
زنده بوده درسته.
ببینید اونهایی که الان مرجع تقلید از دنیا رفته، خب مرجع اعلم زمان شما بقاء بر تقلید را جایز میداند یا جایز نمیداند؟ جایز نمیداند. شما حق ندارید دیگه فتوای مرجع قدیم را عمل بکنید. خب
یه سری از کارا فتوای این دو بزرگوار یکی بود، خب ما
اونا اشکالی نداره، اونها رو نمیگیم که بله نماز صبح رو پاشده دو رکعت خونده، خب همه میگن به این شکل بوده. اعمالی که برخلاف نظر مرجع اعلم زمان بوده.
سوال اینه که چرا بعد از اون سرویس بیا راست میگم اضافه کردن مثلا اون
بله در واقع توضیح مطالب ما نتیجه این مباحث اینه که انسان باید در اعمال به جهت اینکه احکام اسلام توقیفیه است، بسیاریش قصد وجه میخواد، بسیاریش اگه انجام بدید فکر میکنی کار خوبیه اما حرامه، مثل اینکه برای نماز جماعتی اذان گفتن شما میگه خب من یه اذان بگم این کارت حرامه، معصیته. غسل جنابت کردی میگه خب من یه وضو هم بگیرم این کار حرامه، خلاف شرعه، معصیته. به همین جهت ما در هر عصر چون احکام اسلام توقیفی است نمیتونیم یک حکم رو تا پایان عمرمون بگیم همینا رو عمل بکنیم، باید به فتوای مراجع معظم تقلید عمل کرد. اینم یک بحثی است که در واقع اگر کسی تکلیف، اگر مکلف مدتی از کسی تقلید میکرده که شرایط مرجعیت رو نداشته یا بدون اجازه‌ای که مرجع می‌دهد برای بقای بر تقلید باقی بمانه بر تقلید، مثل کسی است که اصلاً تقلید نکرده. خب بحث بعدیمون راجع به احتیاطه. ما سه شق کردیم، عرض کردیم که ما یا باید مقلد باشیم یا باید مقلد باشیم یا باید محتاط باشیم، معتاد نباشیم، محتاط. در احتیاط، اولا اصطلاح احتیاط، احتیاط یعنی به گونه ای عمل بکنیم که یقین پیدا بکنیم به تکلیف و وظیفمون عمل کردیم. احتیاط یعنی ما به نحوی عمل بکنیم تو اعمالمون که یقین پیدا بکنیم اون حکم الله واقعی و اون وظیفه شرعی رو عمل کردیم. این گاهی در این احتیاط، گاهی برای رسیدن به احتیاط، گاهی نیاز به تکرار عمل هست. مثل جایی که شما قبله رو نمیدونید و فرصت کافی هم دارید، خب به چهار طرف باید نماز بخونید، یا فرض بفرمایید که در تکرار عمل نمیدونید نمازتون در اینجا قصر یا تمام، هم باید تمام بخونید هم باید شکسته بخونید. گاهی موجب تکرار، پس گاهی نیاز به تکرار عمل دارد، گاهی برای رسیدن به احتیاط نیاز به تکرار عمل داره، گاهی نیاز به تکرار عمل ندارد. مثل جایی که ما نمیدونیم اذان و اقامه برای نماز واجب است یا مستحب، اینجا نمیتونیم یه بار بخونیم یه بار نخونیم، نه میخونیم. نمیدونید شما 20 تومن به این آقا بدهکارید یا 10 تومن، 20 تومن رو میدید. نمیدونید عرض به حضورتون این لباس پاکه یا نجس، ازش پرهیز میکنید، نماز رو باش نمیخونید. اینها همیشه تکرار عمل نیاز نیست، یک طرف رو ما انجام میدیم. گاهی مبغوضیت عمل برای ما روشنه، یعنی در واقع اگر بخوایم بنویسیم در رسیدن به احتیاط گاهی میدانیم عملی حرام نیست، عملی که حرام نباشه مبغوض مولا نیست، خدای متعال بالاخره یقین داریم این رو حرام نکرده که ما حدود الهی رو خلاصه بشکنیم. گاهی میدانیم عملی حرام نیست ولی نمیدانیم آیا واجب است یا مستحب یا مکروه یا حتی مباح. فرض بفرمایید شما نماز عید سعید فطر رو میخواید اقامه بکنید، نمیدانید آیا این نماز عید فطر از شؤون امامت تا مخصوص به امام باشد، تا ما الان در زمان غیبت وظیفه‌ای نداریم. آیا نماز مستحبی رو میشه به جماعت خون تا من اقتدا بکنم؟ این که وارد نشده، غیر از نماز استسقا که مستحبه، هیچ نماز مستحبی رو ما به جماعت نمیتونیم بخونیم، اما نماز عید رو میخونن. خب اینجا ما به قصد رجاء، به قصد مطلوبیت، به امید این که اگر در زمان غیبت هم از وظائف ما بوده عمل کرده باشیم، به قصد ثواب و رجاء انجام میدیم. در واقع احتیاط به چیه؟ به این که ما عمل بکنیم، چون میدونیم که عملی اون عمل حرام نیست، بالاخره نماز ذکر خداست. حالا اگه به عکسش بیه بشه، یعنی اگر بدانیم عملی واجب نیست اما نمیدانیم آیا حرام است یا مکروه یا از حضورتون مستحب یا مباح، اینجا شما بگید چیکار میکنیم؟
انجام نمیدیم.
چرا انجام نمیدیم؟ چون یقین داریم خدای متعال واجب نکرده. مثلا حالا بخوایم مثال بزنیم، ما روایات زیادی داریم که بوسیدن حجر الاسود خوشا به سعادت اونهایی که امروز که روز ده ولعرض است و یک روز تاریخی است، از نظر معنوی که امیدوارم همه دوستان به فضل روزداری امروز نائل شده باشن و این توفیق رو پیدا کرده. حالا بعضیتون که مسافرید، روزه امروز روزه 60 سال عبادت مقبول رو داره. خب حالا اونایی که در کنار خانه خدا، البته اونا هم که مسافر نباشن، روایاتی داریم که بوسیدن حجرالاسود مثل مصافحه با خداست. خدا جسم نیست که یکی باش مصافحه، یعنی دست دادن، معانقه یعنی گردن به گردن گذاشتن، و همون روبوسی ما معانقه است، مصافحه دست دادن. اگه کسی حجرالاسود رو ببوسه مثل این که با خدا دست داده. البته عرض کردم قائل به تشبه که نیستیم، خدا جسم که نیست. خود خدا هم در قرآن میفرماد ید الله فوق ایدیهم. اینا همه برای ذهن ماست، برای که بتونیم اون مقام رو به. حالا شما در حال طواف میبینید حجرالاسود هیچ کس نیست که گردن افراد میشکنه تا بخوان نزدیک بشن. آیا اینجا برم من حجرالاسود رو ببوسم یا نه در موقع طواف این کار رو انجام ندم؟ احتیاط اینه که آقا بگذرد طواف تمام بشه. پس بنابراین اگر مکلف بداند عملی حرام نیست ولی ندونه واجبه یا نه، چون مطلوبه رجاءً انجام میده. اما اگر بدونه عملی واجب نیست ولی نمیدونه حرامه یا مستحبه یا مکروهه یا مباح، اون عمل رو انجام نمیده. مطلب دیگری که در خصوص احتیاط هست و چند جمله بیش از اونی که تو کتاب شماست ما میخواییم اینجا عرض میکنیم براتون، انواع و اقسام احتیاط. ببینید بله دیگه، بله، حتی جایی که اقوال فقها مختلفه و در اعلانیت فقها ما تردید داریم، اونی که نظرش به احتیاط نزدیکتره شما باید عمل بکنید. بله احتیاط، الاحتیاط سبیل علن، راه نجات در احتیاط.
این واجب و حرام با هم در تعلق قرار
بگیرن؟ احسن، اینم سوال خوبی بود، استثنا سوال خوبی پرسید. بین واجب و حرام آیا انجام اون کار برای من اولویت دارد یا ترک حرام؟ ترک حرام. دقت فرمودید؟ مثال، نمیدانم این آبی که الان اینجا هست آیا آب غصبی است تا بر من حرام باشه خوردنش، یا آبی است که از لیوانیه که خودم آوردم تا بتونم بخورم، یا نگاه یا امثال اون. در انجام ببینید، گاهی شما بین دوراهی میمونید که واجبی رو انجام بدید یا حرامی رو ترک بکنید.
مثلا شما تشنه
اونجا نه، استقرار رو نگی. فمن اضطر غیر باغ و ببینید جایی که قبلا هم فکر میکنم عرض کردیم، شما یه خانمی تو جوب افتاده داره خفه میشه، اینجا نمیتونید بگید آقای نامحرمه. یه کسی خونه آتیش گرفته، نمیتونید بگید آقا یا الله و در، باید از دیوار برید تو خونه مردم. غصب کردن و ورود به ملک دیگری برای حفظ جان شخص، خب اون اولویت داره، واجبه. اما شما الان مرددید بین این که کار واجبی رو انجام بدید یا کار حرامی رو ترک بکنید. اینجا ترک حرام اولای بر انجام واجبه. حالا مثالهاش رو خودتون. آقا اظهار نظر یک مرجع تبلیغ، انواع نظرات فقهی یک مجتهد جامع و شرایط یا فتواست یا احتیاط یا حکم. قلمرو و حد و مرز هر کدام از اینها رو باید ما بدانیم. فتوا بیان حکم شرع است. اون چه که مرجع تقلید 100% مستندش رو پیدا میکنه و 100% براش یقین آور است که حکم خداست، فتواست. هیچ تردیدی نداره، میگه من حاضرم قسم بخورم که حکم الله واقعی اینه که من دارم میگم. چرا آقا؟ چون آیه قرآن اینا میگه، چون روایت اینا میگه، چون اجماع فقهاست در تمام عصرها از زمان حضور امام تا امروز اینجوری عمل شده، نمیشه یهو عوض بشه که. اینو میگن فتوا. احتیاط، در واقع ما دو قسم احتیاط داریم، یک احتیاط واجب داریم، این همیشه تو امتحانات به عنوان یک سوال و یه حالا شما که الحمدلله میدونید، اما برای خیلی ها این احتیاط واجب، دوم احتیاط مستحب. اینو خوب توجه بکنید، شاید این نکاتی داشته باشه که قطعا شما اطلاعاتتون کامل نیست، که حالا بعد اگر کسی اینو میدونست که من عرض کردم بهش جایزه میده. یعنی معلومه که خیلی دیگه توی این بحث مطالعه داشتن. خود احتیاط واجب، ما گاهی در مقام دنبالیم، در مقام تشخیص و شناخت بشناسیم کجا احتیاط واجبه، یک بار در مقام عمل. حالا که فهمیدیم این احتیاط واجبه چه حکم فقهی داره، چه معاملهی باش بکنیم، چی کار بکنیم. در مقام تشخیص و شناخت، مشهور فقها غیر از آیت الله العظمى شویری زنجانی، بقیه فقها میفرمان هر جا فقیه و مرجع تقلید رأساً احتیاط کرده باشد، هر جا احتیاط بدون فتوا باشد، اینو میگن احتیاط واجب. یعنی مرجع تقلید از اول میاد احتیاط میکنه. چرا احتیاط میکنه؟ چون مستندی برای کلامش پیدا نکرده، در مقام تحیر نمیتونه بگه آقا تسبیحات اربعه 3 بار باید بگید، نمیتونه بگه 1 بار. اینجا میگه بنابر احتیاط واجب 3 مرتبه، تسبیحات اربعه 1 مرتبه کافی است، اما بنابر احتیاط واجب 3 بار بگید. خب اینجا شما در مقام عمل میتونید 1 بار بگید، میتونید 3 بار بگید. دقت فرمودید؟ پس بنابراین در مقام تشخیص و شناخت، حالا مثالهایی میزنم که واضح بشم، در مقام عمل ما 2 تا کار میتونیم بکنیم. شاید مثال قبلی مثال کاملی نبود، یه بار دیگه میگیم. ببینید، احتیاط واجب جاییست که مرجع تقلید فتوا نداره، احتیاط کرده. اینجا در مقام عمل ما میتونیم به همون احتیاط عمل بکنیم، یا میتوانیم به فتوای مرجع فلعلم بعد از او عمل بکنیم. پس در مقام عمل به احتیاط مرجع خود یا به فتوای فلعلم، که حالا اینجوری بنویسیم فلعلم یعنی مرجعی که شماره دوست، اگر مرجع اعلم شماره یکه، اونی که یه مقدار از مرجع اعلم پایین تره، واجب از فتوای او عمل بکنه. مثلا حالا مثالی که تو کتاب شما زده، اگر کسی نذر رو بکنه که به یک فقیر معینی مبلغی پول بده، شما یه رهین به کارتونه، یه سیدی رو میشناسید، میدونید سید رو صدقه واجب برش حرامه، اما صدقات مستحبی اشکالی نداره، شما میگید این آدم باطنداریه، من نذر میکنم 1,000,000 تومان بهش بدم. اتفاقا این بنده خدا بعد از اینکه نذر شما برآورده شد از دنیا رفت، آیا اینجا شما این پول 1,000,000 تومان رو میتونید به سید دیگه بدید یا به ورثش بدید؟ آخه اینم اگه داشت خرج زن و بچهش میکرد. اینجا مثلا امام رحمت الله علیه میفرمان بنابر احتیاط واجب به ورثه بده. دقت کردی؟ این میشه احتیاط واجب. مقام معظم رهبری نسبت به دانشجو که تردد دارد زیاد سفر میره، میفرمان بنابر احتیاط واجب هم نمازش رو تمام بخونه هم شکسته بخونه. خب اینجا ما یا این کار رو باید، یعنی هم باید تمام بخونیم هم شکسته، یا به فلعلم بعد از ایشون، مثلا حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله صافی رجوع بکنیم فقط تو این احتیاط و نماز رو تمام بخونیم. درست شد؟ میان سراغ احتیاط. حالا آیت الله شبنی زنجانی میفرماد که نه، ما هر جا که احتیاط واجب گفتیم حق رجوع به دیگری رو نداریم، هر جا احتیاط مطلق آوردیم. ببینید سه شکل داره، یکی میگه بنابر احتیاط، گاهی میگه بنابر احتیاط واجب، یکی میگه بنابر احتیاط مستحب. احتیاط مستحب این دوتا که حالا تو کتابهای عربی میگه فلاحوت علالاحوت، اینا همه یکیه، احتیاط واجب با احتیاط بدون واجب یکیه. به جهت این که این احتیاط واجب در واقع گاهی قابل رجوع به دیگری است، این تیکه رو میگم اطلاع نداشتیم، گاهی این احتیاط واجب غیر قابل رجوع به دیگری است. راه شناختش اینه که مرجع تقلید وقتی مستندی برای فتوا پیدا نمی‌کنه، میره سراغ نظرات معاصرین خودش. گاهی میبینه معاصرین در واقع اون فلعلم و مراجع دیگه اینها فتوایی دادن که از نظر ایشون مخدوش است، کامل نیست، ایشون احتیاط رو تقویت میکنه. مثلا میگه الاحوت لولم یکن الاغوا، هر جا مرجع تقلید بعد از احتیاط مطلق یا احتیاط واجب اون احتیاط رو تقویت کرد، این به معنای اینه که شما حق رجوع به دیگری رو ندارید، همین احتیاط واجب من مثل فتواست برای شما و حق ندارید به دیگری رجوع بکنید. اما در غیر این صورت که حالا این عبارت رو آیت الله شویری زنجانی میفرماد ما هر جا گفتیم احتیاط واجب حق رجوع رو ندارید، هر جا گفتیم احتیاط میتونید به مرجع فلعلم بعد مراجعه بکنید، مراجع دیگه به صورت مطلق اینو دارن. احتیاط مستحب چیه؟ دو دقیقه فرصت داریم.
انجام بدیم. الان به جای شو بدی. بقیه فقط یا میتونیم انجام بدیم یا انجام ندیم. دیگه اون که یعنی
چرا دیگه؟ ببینید همه مراجع میگن احتیاط واجب‌هایی که ما واقعا راهی برامون بسته بوده و دلیلی نداریم، شما یا برید سراغ اونایی که عرض به حضورتون فتوا پیدا کردن یا این که به احتیاط ما عمل بکنید. این رو همه میگن، اما غیر قابل رجوع رو جایی فقها همه پذیرفتن که به نوعی بفهمونن این احتیاط ما قابل رجوع نیست. چجوری بفهمونن؟ با تقویت اون احتیاط، با کلمه ای که بعد از اون میاد، لولم یکن الاغوا، یا این احتیاط مورد قبول و امثال اون هست. مثلا امام رحمت الله علیه در بحث تیمم این رو دارن، میفرمان که بنابر احتیاط دو بار دست رو بزنیم، بعد میگن لول علی الاحوث لولم یکن الاغوا. بله همین جمله رو، این دلیل و نشانه ایست برای احتیاط واجب غیر قابل رجوع. خب فرصت ما آیت الله شبیری میگن احتیاط واجب هر جا آوردیم اینا خودمون عمل کردیم، شما حق رجوع ندید. حالا انشالله امروز یه مقدار این آخر درس شاید براتون پیچیده بود، شنبه انشالله خدمتون خواهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.